داستان زندگی امیرالمومنین رو بخون. اون کسانی که خود امیرالمومنین حکم بهشون داد، مقام بهشون داد، استاندار شدن، فرماندار شدن، قاضی شدن، اونایی که علی دیگه خوب میشناخت، بهترین ها را حتما انتخاب میکرد. آیا اینا تخلف نکرده؟ این نامه هایی که تو نهج البلاغه امیرالمومنین برای عاملینشون فرستادن که یا عزل کردن یا توبیخ کردن، نمال چی بود؟ بعضی از نزدیکانشون مقامی بهش دادن، رفت پولای بیت المال رو برداشت و فرار کرد. حضرت فرمود باید بیا اینجا حساب تو بس بدی، رفت. حالا چون علی دارای این مقام هست و رئیس این حکومت هست، نمیشه توقع داشت هیچ گناهی نشه. آدمی زاده بالاخره گناه خواهد. ما توقع داریم وقتی امامی که خودش را خاک پای امام معصوم می داند و به این افتخار می کند و ما افتخار می کنیم که امامی داشتیم که به خاک پای امام معصوم بودن افتخار، این هم افتخار ماست. حالا یه همچه کسی وقتی بعد از هزاران سال حکومتی تشکیل داده و اینا، اگر این حکومت درسته هیچ تخلفی درش نباید واقع بشه؟ دیگه این عدالتش از علی بیشتره؟ قدرت مدیریتش از پیغمبر و ائمه معصومین بالاتر میخواد باشه؟ فلاخر آدمی زاده و تجعلو فی ها من یفسدو فی ها به استخد ما. این را عرض میکنم برای اینکه خیلی ها گوشه و کنار گاهی تو ذهنش را گاهیم شیاطین القا میکنن که مثلا این حکومت درست نیست یا اسلامی نیست برای اینکه فلان تخلفی در فلان جا واقع شده. خب مگر یک نفر که در رأس حکومت قرار میگیره معناش این است که هیچ تخلفی جا دیگه واقع نمیشه؟ خیلی توقع بی جایی است. مال اینه که ما انسان رو نشناختیم یا خودمون رو فریب میدیم. بالاخره جامعه انسانی همینه. حد اکثر کاری که یک رئیس حکومت سالم میتونه این است که در صورتی که مردم کمک کنند و نیروی کافی در اختیارش بگذارن، اگر کسی ظلم کرد مجازاتش کنه، اونم طبق دستورات اسلام. اما اینکه اصلا ضمانت بکنه که جای تخلفی نشه، نه همچه ضمانتی میشه کرد و نه حتی اینکه هر ظلمی هم بشه مجازات بشه. مگه قدرت نامتناهی داره این کسی؟ چقدر به قدر این فرق قدرت داره که میتونه کنترل کنه یک جمعیت 70 میلیونی را با این همه دشمنانی که عمدن در داخل کشور ایجاد فساد بخواهند میکنن برای اینکه این حکومتی که بعد از 1400 سال به نام اسلام برقرار شده میخواد این رو از بین ببره. به هر حال عمده مشکلاتی که ما به عنوان تکلیف باش مواجه هستیم، این مال این دسته سومه. آدمایی هستن از یه طرف درس خونده، ملا، احیانا مجتهد، از یه طرف اهل عبادت، تقوا، نماز شب، نافله، مستحبات، زیارت عاشورا، همون روی ناآگاهی یه چیزایی میگن گاهی، یه کارایی میکنن که آب به آسیاب دشمن میریزه. خودشون متوجه نیست. خیال میکنن یه عبادت مهمی هم انجام دادن. بزرگترین تکلیفی که امثال ما طلبه ها داریم این است که نیرویی که داریم صرف این گروه بکنیم. بله اون کسانی که در منجلاب فساد فرو رفتن، غرق شدن در گناه، اینا خیال میکنید با حرف من و شما برمیگرده؟ یا یا اونایی که فقط چیزی که میشناسن در عالم پول است و لذت مادی. ما فقط با حرف میتونیم اینا رو از راه صحیح از راه غلط برشون گردونیم، هدایتشون کنیم. تو هزار تا آیا یکیشون یه وقت تحت تأثیر واقع بشه، یک صفای باطنی داشته باشه؟ ممکنه. اما اصلا وظیفه خودمون میدونیم که اینایی را که مزدور هستن، اقدامشون در فتنه و فعالیت‌های اجتماعی به خاطر اینه که پول میگیرن کار میکنن، و در طول این 30 سال ما اینجور گروه ها را زیاد شناختیم. تو همین شهر خودمون میشناسیم، شهرهای دیگه کمابیش اطلاع داریم، ولو به طور اجمال هستن کسان. آیا ما وقتمون رو صرف این بکنیم این کسی که دائم الخمره؟ بریم اینا هدایتش. کسی که چاقوکش و اهل قمزنی و اهل باجگیری هست، ما بریم وقتمون رو صرف کنیم حالا اینا هدایت کنیم؟ این کار نمیگم واجب نیست، این یک تکلیف واجبیست، اما واجب ترش اون کسانی که مؤثرترن و قابل هدایت تر هست، بیشتر باید وقتی ما صرف اونا بکنیم. اونایی که هم انگیزه اطاعت خدا دارند، هم آگاهی های دینی دارند، اما در اثر شبهاتی که شیاطین بهشون القا کردن، یا در اثر به هر حال جهالت آدمیزاد اصل داره، جهل از کم کم باید جهلش رفع بشه، تبدیل به علم و آگاهی بشه، غفلت میکنند، اجتایی میگن متوجه نیستن چه آثاری داری و آیا نتیجهش عاید کی میشه. باید سعی کنیم با کمال ادب احترام دستشون رو ببوسیم، متوجهشون کنیم، از هر راهی ممکن است، البته هر چیز راهی بره، سعی کنیم اینها آگاه بشن، اینها آب با آسیاب دشمن نریزه. و اتفاقا بالاترین ضربه ها از آغاز اسلام جلوترش رو درست ما آگاهی نداریم، غیر از چند تا داستانی که در قرآن اومده، تاریخ یقینی ما نداریم، اما از تاریخ اسلام هر چی سراغ داریم از فتنه ها و اینا، مهمترین و مؤثرترین عاملش همینجور افراد بود. افرادی بودن که در میان مردم سرشناس، متدین، مورد احترام، یا به عنوان اینکه اینها اون زمان علما رو میگفتن قراء، اینا سر و کار با قرآن دارن، حافظ قرآن هستن، علم قرآن دارن، تفسیر قرآن دارن، به این جهت مثلا مورد احترام بوده. یا از باب اینکه خیلی اهل عبادت بوده، عموم مردم به این دو چیز اهمیت میدن، اعتماد میکنه، یکی به علما، یکی به اشخاص متقی و زاهد، مخصوصا اگه یک مثلا کرامتی هم دربارشون نقل شده باشه و یا با مثلا استجابت دعایی ازشون دیده شده باشه و مردم بهشون احترام میکنن، اینو قبولشون، همین باعث میشه که حرفای دیگه شون رو بپذیرن. این آقا که همچون مقامی داره، این نمیشه خطا نکنه، نمیشه خطا کند. یا اون کسی که ریش سفید کرده در فقه آل محمد، این نمیشه که اسلام رو نشناسه، وظیفه شو ندونه، حتما اینا بهتر از ما میفهمه، طبیعی هم هست. اما وقتی آدم دید که دین شناس فقط اینا نیستن، هستن کسانی که هم دین شناسن، هم تقوا دارن، هم بصیرت دارن، اون وقت اگه حرفا با هم اختلاف پیدا کرد، حرف کسانی حجت هست برای ما که هر سه ویژگی را داشته باشند. علم دارن یعنی خوب اسلام رو فهمیدن، تقوا هم دارن یعنی انگیزه برای عمل دارن، اما سومیش هم این که بفهمن چه کار باید بکنن. این معناش این نیست که کسی که مسائل سیاسی و اجتماعی رو درک میکنه این حتما مجتهد نیست یا تقوا نداره. خب خدا بر ما منت گذاشت یک کسی را در دنیا علم کرد که همه عالم او را شناخت، در دورترین نقاط عالم این شخصیت شناخته شد. از کجا اومد؟ از یه حجره مدرسه و در طول مدت چند وقتی که نهضت رو شروع کرد تا اون وقتی که خودش مسئولیت اداره کشور را در عالی ترین رتبه‌اش داشت، ثابت کرد که مسائل سیاسی را از همه بهتر می‌فهمه. سیاست مداران در مقابلش لنگ انداختن، اونجایی هم که مخالفت کردن بعد از چندی معلوم شد اونا اشتباه می‌گردن، او درست فهمید. پس ما باید اولا دنبال یه همچه کسانی بریم، بعد به کسانی که عالمان به خاطر علمشون احترام می‌گذاریم، به خاطر تقواشون احترام میذاریم، حتی چه بسا دستشون هم رو ببوسیم، آدم صالح متدینی هستن. اما این معناش این نیست که ما وظایف اجتماعیمون رو از اونا یاد بگیریم. اون شرط سومی که برای درک مسائل اجتماعی و جلوگیری از وقوع فتنه یا نجات دادن کسانی که در فتنه افتادند مؤثر هست، اون عامل سومه، بصیرت. این که مقام معظم رهبری ایده الله تعالی اینقدر روی مسئله تأکید میکنن، این بی جهت نیست. یه چیزی هم نیست که ایشون از خودش در آورده باشی، هم مورد تأکید قرآن ها، هم در فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه روش تأکید شده. قل انما ادعو الى الله على بصیرت انا و من اتبعنی. این یه واژه قرآنی است، یه اصطلاح چیزایی است که قرآن روش کار کرده تو فرهنگ عمومی ما شده. ما الان هم هنوز تو جامعه دینی خودمون درست این جزء فرهنگمون نیست. این اصل قرآنی داریم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه داد میزنه و انا علا بصیرت من دینی ما لبست علا نفسی ولا لبس علی. من بصیرت دارم، میفهمم باید چیکار کنم، نه خودم بر خودم امر رو مشتبه کردم یعنی خودم رو گول زدم، نه کسی من رو گول زده امر رو بر من مشتبه کرده. من خوب میفهمم جریانات چیه و چیکار باید کرد. پیداست که او را متهم میکردن که اونگاهی هم صریحا میگفتن که شما بلد نیستی جامعه را اداره کنی. معاویه خوب بلده، سیاست خوبی ده. داد میزن من خوب میفهمم با چیکار کنم، من وظیفه ما بهتر از شما میدونم، من شکی ندارم که راهی جز این وجود نداره. در دو جا تو همین نهج البلاغه آمده این تعبیراتیست واقعا کوبنده است. می‌فرماید که من این جریان آغاز فتنه جمل بود، تازه بعضی اصحاب سر به شورش گذاشته بودند و مخالفت با حکومت علی و اینکه علی لیاقت نداره و بلد نیست جامعه را اداره کنه و از این حرفایی که کم و بیش این زمان ها هم گاهی شنیده میشه. فرمود من شبها خوابم نبرد، نشستم فکر کردم، آغاز و انجام این کار را بررسی کردم. این جریانی که اتفاق داره میفته، این شورش که داره میگه میخواد جنگ جمل اتفاق میفته، یا احیانا شاید یکی از این موارد هم موردش مورد غیر از جنگ جمل میشه. میفرماد من آغاز و انجام این را، سر و ته این مطلب را خوب بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که امر من دایر است بین دو چیز، یکی از این دو کار رو باید. یا باید با اینها بجنگم یا باید دست از دین محمد بردارم. من کارم برام روشنه، مثلا جای شکی نیست. در اینا نشستم خوب فکر کردم، دیدم اگر نخوام من با اینا بجنگم باید من انکار کنم دین اسلام. اسلام میگه بکن، هیچ راهی دیگه نیست. شاید اگه بنده و امثال بنده از عافیت طلبان زمان علی بودیم، ما هم مثل بعضی دیگه پیشان کردیم آقا یه خود با معاویه کنار بیاد، حالا اینقدر سختگیری نکن. ما اینا پسر عمه خودت، این سیف الاسلام از پیغمبر اینقدر برای شمشیرش دعا کرد. اون همون کسی است که در میان مسلمان ها به عنوان طلحه الخیر معروفه. اینا شخصیت های برجسته ای هست. اون همسر پیغمبره، یه خود هوای اینا رو داشته بود. فرمود اگر من با اینا جنگ نکنم باید از دین اسلام استعفا بدم. این کار هر کسی نیست اینجور فهمیدند. اون یک بصیرتی در مسائل اجتماعی میخواد که حق را درست بشناسه، بفهمه که این کار چه لوازمی داره. اگه سکوت کنه، اگه کوتاهی، چطور میشه؟ واقعا شما فکر کنید که در این جریان اخیر مقام معظم رهبری و به دنبالش مردم سکوت کرده بودن، مسامحه کرده بودن، تولرانس، تسامح و تساهل، همون که 20 سال روش کار شده بود از طرف دولت مردان، اگه این کار شده بود عاقبت این انقلاب به کجا می انجامید؟ چیخ می شود؟ اگر یک کسی بگه این تصمیم قاطع رهبری نمونه ای از اون تصمیم قاطع علی برای جنگ با اصحاب جمل و سایر ناکسین و قاسطین و مارقین هست، حرف بی جایی نزد. این یک بصیرت الهی است، این یک فراست الهی است. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. اگه آدم از استعدادهای کافی و خدادادی بهره‌مند بود، در عمل هم با خدا پیمان بست که اون چرا میدونم تو راضی هستی عمل کنه. و بر سر این پیمانش بود، هاشا و کلا که خدا او را کمک نکند. خدایی که ما میشناسیم اینجوری نیست. اگر کسی صادقانه با خدا پیمان بست که خدایا من هر چی فهمیدم که وظیفه‌م است عمل میکنم، هر که میخواد خوشش بیاد از بیاد بشه. شما فکر میکنید خدای همچی کسی رو کمک نمی کنه؟ پس کی رو کمک می کنه؟ اینجاست که ما همه باید فکر کنیم درباره عظمت این نعمتی که خدا به ما داده، چنین رهبری به ما عطا فرمود. مقایسه کنید با این رهبرای همه کشورهای دنیا، چه نسبتی اصلا میتونید برقرار کنید؟ بگید اونا چند دهم، چند صدم این لیاقت دارن. اگه متهم نمیشدم به تعصب صریح‌تر میگفتم، اما اجمالا عرض میکنم که به عقیده بنده قابل مقایسه. اگه خدای نکرده این نعمت رو نداشتیم، اون وقت میفهمیدیم به چی احتیاج داریم. گاهی من برای دوستان عرض میکنم برای اینکه قدر نعمتهای خدا رو بدونیم باید مقایسه کنیم با اون کسایی که ندارند. معمولا آدمیزاد همینجوری، وقتی آدم متنبه میشه که خدا چه نعمت چشم خوبی بهش داده، روش خوبی بهش داده، که ببین یه نابینایی رو ببینه بگه الحمدلله چشم من، ولی یادمون نیست که چشمم یه نعمت. اگه کشورمون رو با کشور افغانستان مقایسه کنیم، چقدر این مردم افغانستان برای با کفار صریح مبارزه کرده، ارتش شوروی مارکسیستی و کشور یک رژیم مارکسیستی که دست شده اونا بود در افغانستان حاکم بود، تقریبا همزمان با انقلاب ایران مبارزه اینا با اینا شروع شد. 30 سال از این جریان گذشته، عاقبتش دشمن اومده تو خونه شون، اختیار همه چیزشون رو به دست گرفته. و ما خدا عنایت کرد رهبری رو بهمون داد که اونچنان پیروزی نصیب ما شد و اونچنان عزتی خدا در عالم ما مرحمت کرده بعد از اون ذلت ها و بدبختی ها و حقارت ها که دیگران بهش غبطه میخورند. فرق ما با کشور افغانستان چیه؟ یعنی اونا کم مبارزه کردن؟ من میدانم که بسیاری از گروه های افغانی خیلی بیشتر و عمیق‌تر از ما مبارزه کردن، سختی های شدیدتری را تحمل کردن که ما خیلی هاشو نمیدونیم. منم خیلی هاشو نمیدونم، اما بعضی هاش که میدونم، میدونم چه زحمت های اینا کشیدن، چه خون دلهای خورده. عاقبتش چی شد؟ بعد از این همه گرفتاری ها، دادن پشت ها، ویرانی ها، عقب افتادگی ها، آخرش الان زیر یوغ دشمن هستن در خانه خودش. چرا؟ چون رهبری مثل امام نداشت. این نعمت رو با چی میشه مقایسه کرد؟ اون وقتی اشخاص ناآگاهی بشنن بگن خمینی چی کار کرد؟ یه بوش بردان رو کشت. حالا چرا؟ برای اینکه فلان گوشه‌ای فلان مثلا مأموری کار غلطی کرده یا فلان گناهی هنوز در بعضی جاها رواج داریم، پس خمینی هیچ کار نکرده، پس انقلابی هیچ. همینه واقعا. و بعد از وفات امام که کسانی که اون وقتا حواسشون جمع بود، وقتی تصور میکردن که اگه امام از دنیا بره، اونچنان وحشت میکردن که نمیتونستن این فکر را ادامه بدن. امام بره چه خواهد شد؟ خدا یه جانشین شایسته نسخه بدل امام بود به ما مرحمت کرد. اون وقت ما بشینیم بگید این چه کار کرده بر امام؟ این همون دسته سومیست، ناآگاهند. خیال میکنن فرض کنین 4 تا بی حجاب یا بد حجاب یه جایی هستن، پس هیچ کاری نشده. یا فوراً اداره رشوه گرفتن پس چه نشد. بابا اینا زمان امیرالمومنین هم بود، حالا بی حجابی به این صورت نبود، چیزهای دیگری بود، رشوه خاری بود، تصرف اموال بیت المال بی جا بود. علی میفرستاد دنبال کارگزارش که بیا حساب تو پس بده، پولا رو برمی داشت میرفت، میرفت پل معاویه یا جای دیگری فرار میگه. و ما حق داشتیم بگیم علی چه حکومتی کرد؟ اینا حساب کن که اگه این نبود چه میشد؟ و اگه خدای نکرده موی از سر او کم بشه چه خاکی به سر ما خواهد شد. پروردگارا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها تو را قسم میدیم که معرفت ما را نسبت به دین خودت و نسبت به نعمتهای خودت افزون بفرم، ما را به وظایفمون آشناتر بفرم، در انجام وظایف موفقتر بدار، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، همه ما را از خدمتگزاران او محسوب بفرما، در دنیا و آخرت دست ما از دامان فاطمه زهرا کوتاه نفرما. و صلی الله علی محمد و آله.